الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعرض تشكر از این اقدام عرضش من در جهت عالی بخشی حرمت قرآن و تشکیل این همایش نسبت به از میزان نقطه معنوس و یاور قرآن مفاز محترم نکته ای که در باره شناخت عظمت حفظ قرآن برای ما قابل تأمل است این است که قرآن در دو بخش به عنوان کتاب هدایت بالاترین و فروج‌ترین حرکت‌های هدایتی خودش رو انجام می‌دهد. یکی در حوزه احساس و دوم در حوزه اندیشه. عرصه‌های ارشاد هدایتی انسان در مسیر تعالی عبودیت و بندگی خدا که جاده منحصر به فرد کمال انسانی است و نیل و رسیدن به اوج خداگونگی با دو بال در وجود انسان به بشر قدرت پرواز می‌دهد. یکی با بال اندیشه و فکر و دوم با بال احساس و عاطفه. در حوزه اندیشه انسان میتواند راه رو ببیند و با زامن اجرایی احساس در جاده‌ای رو که میبیند حرکت کند. اگر اندیشه باشد و احساس با اندیشه هماهنگ نشود طبیعی است راه بینی انسان کامل می شود اما حرکت و پرواز در جاده دیده شده محقق نخواهد شد. و اگر جریان احساس انسان رو به پرواز و حرکت در آورد ولی فکر و اندیشه راه رو نبیند، انسان به حرکت در آمده به کوه میخورد یا در دره سقوط میکند و به مقصد نمیرسد. هماهنگی احساس و اندیشه تنها جاده‌ای منحصر به فرد تعالی انسان به سوی نقطه مقصدی کمال خداگونگی است که به عنوان خلیفت الله بشر برای این اوج کمال آفریده شده است. امتیاز قرآن به عنوان کتاب هدایت که در یک جمله قرآن معرفی شده ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این در حقیقت با دو ابزار در دو روزه این هدایت محقق می شود. تنها قرآن به عنوان کتاب هدایت کتاب بینشی نیست که انسان در سایه هدایت قرآن فقط راه رو ببیند، بلکه قرآن کتاب حرکت هم هست، عاملی است که انسان رو به حرکت وامی دارد. و دقیقاً از جاده‌ای که نشان داده است انسان رو می‌برد. ولذا قرآن در این حوزه فعالیت هدایتی خودش رو به وسیله علم و هنر هر دو انجام می‌دهد. علم قرآن ابزار راهبینی فکر و اندیشه در هدایت قرآنی است. هنر قرآن ابزار استخدام احساس در جریان هدایتی است که فکر و اندیشه رو روشن کرده است. و عجیب این است که پیغمبر اکرم در ابتدای بعثتشون قبل از این که از ابزار علمی قرآن استفاده کنن، از ابزار هنری قرآن استفاده کردن. خواهر کندی هنوز ز کعبه نفکنده بود، قصیده‌ای کش عرب به جان پرستنده بود. به امرئ القیس خویش هنوز بالنده بود، خایه ارذلهی کرد ورا شرمسار. ذات مقدس پروردگار با ابزار هنر احساسات رو قبل استخدام می کند در قرآن، و با روشنگری های علمی قرآن بینش رو در یک حد بینایی و بصیرت قرار می دهد. و رسول الله قبل از این که از ابزار علمی و بینشی قرآن در هدایت خلق استفاده کنن، از ابزار هنری قرآن استفاده کردن. کسی قرآن رو میخون و با قرآن خواندن، عربهایی که از علم و درایت نشانی نداشتن، اینها جذب قرآن میشدن. با لحن قرآن، با فصاحت و بلاغت قرآن، با تصرف خاص ولایت گونه الهی قرآن در قانون احساس اونها، اول احساسشون در استخدام خدا و پیغمبر در می آمد و بعد در تحت تربیت رسول الله با القاعات بینشی قرآنی، پیغمبر از نظر اندیشه و فکر اونها رو هدایت می کرد. غالب بزرگان صحابه پیغمبر در ابتدای ایمان آوردنشون به رسول الله با شنیدن آیه قرآن و جذب فصاحت و بلاغت قرآن و متأثر شدن از جریان هنری قرآن اینها اسلام آوردن و به پیغمبر اکرم ایمان آوردن. ابوذر غفاری در میان بیابان مشغول چرانیدن گوسفند، گرگ درنده‌ای به گله او حمله می کند. از هر طرف که گرگ رو می زند، گرگ از طرف دیگه حمله می کند. ناراحت فریاد می زند عجب گرگ بی‌حیایی، از هر طرف که می زند از طرف دیگر می آیی. گرگ با یک زبان فصیح به سخن در می آید، میگه من بی‌حیا نیستم، بی‌حیا مردمی هستند که خدا برای هدایت اونها پیغمبر فرستاده و اینها به جای تبعیت از پیغمبر به پیغمبر سنگ میزنن. این مطلب چنان ابوذر رو در شگفت قرار میدهد که گرگ و گوسفندان رو رها میکند و اولین نقطه آبادانی در محل زندگانیش مکه می آید، از وجود رسول الله مطلع می شود. در اولین رحله ای که خدمت پیغمبر اکرم می رسد و آیات قرآن رو می شنود، چنان ابوذر مجذوب پیغمبر و آیات قرآن می شود در موقعیتی که مسلمان ها در تقیه بودند، ایمان و خودشون رو اعلام نمی کردن به خاطر اذیت و آزار کفار قریش، ابوذر غفاری میاد دم در مسجد الحرام می ایستد، با صدای بلند شهادتین رو فریاد می زند، می ریزند به سر شور و کتک مفصل می زند و نزدیک او رو بکشند. یه نفر میاد وسط میگه از این مرد دست بردارید، یه از قبیله بنی غفار است، اگر کشته بشود قبیلهش در خونخواهی او مکه رو خون میکشند و با این تهدید دست از ابوذر برمیدارند. یعنی اونی که حتی ابوذر با این عظمتی که پیغمبر اکرم فرمودن ما اولت القبرا ولا ما اسقلت القبرا و ما اولت السما اسقر و استق من ابیذر، این ابیذر اسلام آوردنش به این وسیله در جذبه هنری قرآن اسلام می آورد. ما معمولا وقتی که صحبت از بهره برداری از قرآن میشه و جنبه های علمی و تفسیری قرآن توجه می کنیم، در حالی که توجه به جنبه های هنری قرآن مهمه و خوشبختانه یکی از برکات ارزشمند این انقلاب مقدس اسلامی در توسعه حرمت قرآنی در این کشور بعد از پیروزی انقلاب، توجه به جریان هنری قرآن و پرورش قاریان ممتاز در عرصه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ترویج قرآنی این نظام به انقلاب قرار گرفته است. دقیقاً کاری که رسول الله در ابتدا از این طریق ترویج قرآن رو عملی کردن. نکته ای که قابل توجهه اینه که حفظ قرآن در کدام حوزه می کنجد؟ آیا حفظ قرآن در حوزه هنری قرآنه یا در حوزه علمی و بینشی قرآن؟ در بین تمام فعالیت‌های قرآنی، اهم از قرائت، تلاوت، تفسیر، علوم قرآنی، حتی برنامه‌های هنری از قبیل تهذیب و از تدوین خط در قرآن، تنها جریانی که محدود به حوزه علمی و حوزه هنری نمی‌شود و فراتر از حوزه علمی و هنری در جریان هدایتی قرآن قرار گرفته است، مسئله حفظ قرآنه. همه فعالیت‌های قرآنی رو شما یا باید در حوزه هنری ببینید یا در حوزه بینشی و علمی ببینید، اما حفظ قرآن یک جریانی فراتر در عرصه هدایت انسان‌سازی قرآن از حوزه هنر و علم است. به خاطر اینکه در حفظ قرآن افراد با قرآن مأنوس میشن، اون نقشی که انس با قرآن دارد و اون نقشی که هم نفسی با قرآن دارد و دمادم با قرآن بودن از نظر تربیت و سازندگی و پرورش فکری به احساسی دارد، این نقش بالاتر از همه فعالیت‌های هنری و علمی قرآن است. ما تو حوزه تفسیر و علوم قرآنی ممکنه خیلی چیزا را از قرآن بلد بشیم، اما تنها علم هست و در عرصه تربیت و پرورش ممکن است ضامن اجرایی در جهت سازندگی ما نداشته باشد، در اینی که علم رو داریم با این علم ساخته نشد. در حوزه هنری ممکنه بسیاری از حرکت ها عواطف ما، احساسات ما، دل و مغز ما رو به قرآن جذب کند و در استخدام قرآن در بیاورد، اما در مقام بینشی، در مقام فکری ما نتونیم از قرآن بهره برداری کنیم. حفظ قرآن یک جریانی است فراتر از علم و هنر، انس با قرآن. کسی که حافظ قرآنه همیشه با قرآن محبوس، قرآن بر سر زبانشه، قرآن در درون مغزشه. این حاکمیت قرآن بر دل و زبان یک آدم حافظ همه جریان اخلاقی و روحی او رو تحت تأثیر قرار میدهد. و یک اونطوری که حفظ قرآن در سازندگی و تربیت انسان نقش دارد، نه برنامه های علمی قرآن، نه برنامه های هنری قرآن نقش حفظ رو نمیتونن اجرا کنن. و خوشا به سعادت شما برادران و خواهران محترم و عزیزی که قرآن شده یاور شما، شما هم شدید همدل قرآن و همدم قرآن. این همدمی با قرآن و همنفسی با قرآن این بهترین عامل سازندگی و تربیت. چون آدم تو هر عرصه از عرصه‌های زندگیش قرار میگیره با این انسی که با قرآن دارد، بلافاصله به مناسبت آیه از آیات قرآن بر زبان جاری میشه، آیاتی از آیات قرآن در مغزش خطور میکند، هم در مسائل مشکلات و پیچیدگی های زندگی از یک نورانیتی از قرآن برخوردار است که غیر حافظ از این نورانیت برخوردار نیست، و هم در عرصه احساس همدم قرآنه، هم نفس قرآنه، جانش با قرآنه، هستیش با قرآن ممزوج و تلفیق شده است. این بهترین ابزار برای ساخته شدن و برای تربیت جریان حفظ قرآن است. و شما عزیزان که به الحمدلله متنعم به این نعمت هستید، انشاءالله سعی کنید در ترویج حفظ قرآن مخصوصا نسبت به فرزندانتون این تأکید رو داشته باشید. خانواده های متدینی که در مقام تربیت فرزندان بر اساس تربیت دینی سعی می کنن، اینها به این نقطه توجه دارن، از همون دوران 5 سالگی، 6 سالگی، دوران خردسالی بچه همینقدر بتونن آیات رو بهش یاد بدن، او رو وادار می کنن به حفظ قرآن. یعنی از دوران کودکی که شما شروع می کنید قرآن رو به بچه یاد دادن، بهتر این است که قرآن رو با حفظ بویاد بدید. خاصیت ساختار مغزی و فکری یک کودک اونچنان در حفظ آمادگی دارد که به هیچ وقت این آمادگی برای یک بزرگ سال وجود نداره. از یه استعداد خاص به خاطر سپردن و حفظ کردنی که در کودک وجود دارد، ما باید در تربیت فرزندانمون استفاده کنیم از این خاصیت و با اونها به جایی که قرآن یاد بگیریم، قرآن رو وادار کنیم حفظ کنن. هرچند قرآن یاد میگیرن، همون اقدار قرآن رو حفظ کنن. ذوق حفظ قرآن در این فرزند اگر کاملا به وجود آمد، آینده اون تضمین شده است، سعادت اخلاقی اون تضمین شده است، سعادت فکری و مسئولیتش از هر گونه انحراف فکری به انحراف اخلاقی تضمین شده است برای بچه‌ای که دوران طفولیت و بچگی این وادار شده به حفظ قرآن و قرآن رو حفظ کرده. و دستگاه‌های تبلیغی و ترویجی ما هم در ایفا رسالت انسانسازی تبلیغاتی خودشون باید به این مسئله ترویج و توسعه حفظ قرآن توجه کنند. این معجزه رو حفظ قرآن دارد و ما در توسعه فعالیت های قرآنی اگر ما الان وارد توسعه حفظ قرآن بشیم، ما از بهترین وسیله تربیت قرآن در جامعه خودمون استفاده کرد. و شما برادران و خواهران حافظ قرآن یه امتیاز هم دارید که در همه آنات موفق به عبادت خدا هستید و سهلترین عبادت ها ضمن این که بالاترین و پرفضیلت‌ترین عبادت ها هست برای شما آماده است، چون ما هیچ عبادتی رو بالاتر از قرائت قرآن نداریم. وجود در دست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید انلی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا حالت هایی دارم که هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل این حالت ها رو درک نمی کند. اون حالت های قرب و وصل رسول الله به صاحب اقدس کبریایی حق که در شب معراج نمایش داده شد، پیغمبر رفت بالا و فرشته مقرب خدا از هم پروازیه با پیغمبر عاجزمون جبرئیل آن بیا اندر پیم، گفت رو من حریف تو نیم، احمد در بکشایتون پر جلیل تا ابد مبهود ماند جبرئیل، که رسمن اظهار عجز کرد لو دموت ان ملحم لحترم، اگر یه بند انگوش بالاتر میام پر و بالم میسوزد. این پیغمبری که همچه حالتهایی داره در این اوجی از قرب حق رسول الله قرار گرفته است، در حالات پیغمبر اینه که در تهجد شبانه پیغمبر اکرم بیشترین وقت تهجد خودشونو به قرائت قرآن میگذروندن و قرآن میخوندن. خب برای انسانی که در اوج قرب پروردگار مقربترین فرشته خدا رو جا گذاشته و بالا رفته، در اون نیمه شب که نقطه عشق و دلدادگی موجود به ذات مقدس حق است، امر پیغمبر دائره بین این که خودش با خدا حرف بزنه یا حرف خدا رو با خودش تکرار کند. و رسول الله ترجیح میدادن به این که به جایی که خودشون بخوان با خدا حرف بزنن، حرف خدا رو برای خودشون تکرار کنن و قرآن خوندن رو بر سایر نوافل و عبادات در جریان تهجدشون برتری دادن. این سعادت نصیب شما برادر و خواهر حافظ هست که میتونید در همه آنات به این عبادت متعبد باشید. و حافظ قرآن در کنار این ویژگی و تخصصی که در قرآن شناسی، در قرآن دانی، در همدمی با قرآن دارد، باید به این نکته توجه داشته باشه که در همه مسائل و در همه برنامه‌های روشی، معاشرتی و جریان رفتاری خودش به سراغ قرآن بره و از قرآن استدلال کنه و قرآن رو در رفتار خودش مقدم نگه داره. این سرمایه رو شما دارید. انسان‌هایی که فاقد نعمت حفظ قرآنن از این سرمایه محرومن. یعنی شما در مورد هر مسئله که در جریان رفتارتون پیش میاد خیلی راحت به قرآن دسترسی دارید و خیلی خوب میتونید که رهنمود خدا رو در وحی با خودتون داشته باشید. هیچ رهنمودی، هیچ مشورتی، هیچ راهنمایی و هدایتی بالاتر از رهنمود خدا نیست. به این امکان برای شما هست که چون حافظ قرآنی میتونید در جریان‌های رفتاریتون در هر بحرانی، در غیر بحران، در یک وضع عادی شما این هدایت قرآنی رو با خودتون همراه داشته باشید. منتها بحث در اینه که شما برادران و خواهران به حفظ قرآن اکتفا نکنید. به مسابقه در حفظ قرآن اکتفا نکنید، به امتیازاتی که در حفظ قرآن برداشت میکنید به اکتفا نکنید. شما برادران و خواهران سعی کنید سرمایه حفظ رو در زندگیتون به کار ببرید، از این سرمایه برای جریان رفتاری خودتون استفاده کنید. خیلی از بزرگان در اسلام بودن که اینها دیگه حتی در حرف زدن با غیر قرآن حرف نمی‌زدن، در مکالمات و مخاطبات معمولی حاضر نبودن کلام آدمی بر زبانشون جاری بشه. اینا سعی می‌کردن در حتی احوال بروسی‌های معمولی در سخن‌های عادی برای که غیر قرآن نگن با آیات قرآن جواب بدن، با آیات قرآن مناسبت ها رو تنظیم کنند. در حالات فزه فاطمه صدیقه اطهر سلام الله علیها میگن که ایشون چندین سال آخر عمرش رو با غیر قرآن حرف نزد و کسی از این بانوی بزرگوار غیر از آیه قرآن کلام دیگری نشنید. هر چی بخواست حرف بزنه با آیه قرآن حرف خودشون میرسون. و این تمرین برای شما عزیزان خیلی ارزش داره. حالا حتی در حرف زدن ها و مخاطبات سطح کلام خودتون پایین بیارید، در مخاطبات با تذکر با آیات قرآن، با آیات قرآن مخاطبه داشته باشید، آیات قرآن رو در تخاطب خودتون استخدام کنید. این بهترین راه استمرار حفظ قرآن هست و بهترین راه بهره برداری از قرآن و از طرفی هم هنرنمایی با قرآن در عرصه زندگی و مخاطبه و سخنگویی است. خب من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. انشاءالله امیدواریم که این همایش آثاری در جهت بهره برداری بیشتر از حفظ قرآن برای شما حافظان بزرگوار داشته باشد و آثار پربرکتی هم از نظر توسعه حفظ قرآن مخصوصا به وسیله این نهاد مقدسی که رسالت تبلیغ و توسعه دین رو عهده داره، سازمان محترم تبلیغات اسلامی، برای اینها هم برکاتی داشته باشه. و انشاءالله فرمایشات جناب آقای مهندس‌شیعیان استاندار محترم استاندار محبوب و متعدد و متدین ما که در واقع اصل این مسئولیت و مدیریت اجرایی در استان با عنایت خاص ایشون انشاءالله توسعه پیدا میکنن، از محضرشون استفاده میکنیم و من خواهش میکنم او برنامه های جوایز هم بگذارید بعد از سخنرانیش، به خاطر اینکه از دو جهت، جهت اولی که خب آقایون میخوام ما از نظرشون استفاده کنم و جهت دوم اینکه ارزم به حضورتون یک باری هم از دوی شما پیرمرد برداشته باشه که هم ایستادن و صفحه هم ارزم به حضور برنامه برگون دیر میشه. آقای مردیان هم فرمودن برنامه ای تنظیم شده بود زیروش برنامه موقع. حالا در هر حال ما خوشحالیم که توفیق امتصال امر از دو تا دستان من مسلمین ها جار برمیان رو پیدا کردیم، خدمت آقای استاندار و آقای بزرگواران هم رسیدیم و در این جمع پر برکت شما بندگان خاص و خالص خدا که به نعمت همدمی و همدلی با وحی و همدلله متنعم هستی بنده نائل شدم و از این نورانیت شما در این محفل مقدس آسمانی من هم استفاده و استفاده کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.